توضیح بدم که رادیو آمادگی داره تا صحبت‌های این عزیزان رو بشنوه در به هر حال مهلتی که اثرگذار هم البته باشه. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با شما خداحافظی میکنم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از این که گوش سپردید به صدای ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. با یادی از شهدای از خودگذشته مدافع سلامت و همه شهدایی که جان نثار انقلاب و این مرز و بوم کردن، دعوت میکنم پلاک 8 رو بشنویم.
جنگ، مناقشه، رازهای سربمون از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام یزدان پاک، خداونده بخشنده مهربان و درود و سلام به شما همراهان ارجمند پلاک 8 رادیو ایران، خوش آمدید. در آستانه دومین سال روز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش هستیم. به شما مردم عزیز ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. روح این مردان بزرگ و همه شهدا قرینه رحمت پروردگارشان.
ما ملت حسین
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
جنگمون سلسله مراتبی نداشتیم. همین لباسی که الان تن من هست بدون نشان، همین لباس دیروز نه تن من با محاسن سفید بود، تن من با یک قامت 21 ساله بود، اما هیچ نشانی هم نداشتیم، هیچ اطلاقی هم پیرامونی، هیچ اسمی هم، حول ما اطلاق نمیشد به عنوان سردار، به عنوان سرهنگ، به عنوان سرلشکر، به عنوان هر اسم دیگری. یه کلمه ساده ای بود، یه کلمه ساده ای که خیلی صمیمی با محبت اطلاق میشد، هیچ گونه پسوند و پیشوندی هم نداشت. وقتی که اطلاق هم میشد این کلمه ساده خالی از تملق بود، کلمه حسین، کلمه محمد، کلمه احمد، کلمه قاسم، تنها پسوند اون کلمه برادر بود، مقام اون برادر بود، برادر قاسم.
سردار شهید قاسم سلیمانی با استفاده از نبوغ نظامی و اندیشه استراتژیک خود اقدام به شناسایی هسته‌های خودجوش مقاومت در منطقه و برقراری ارتباط با آنها کرد و با هویت بخشی به محور مقاومت، ایجاد پیوند جغرافیایی، شبکه‌سازی نیروهای محلی و بومی، فرماندهی در عمق میدان، موفق به تحکیم و توسعه محور شد. در سوم ژانویه 2020 برابر با 13 دی 1398 به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا، خودروهای حامل سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابو مهدی المهندس نایب رئیس سازمان هشت شعبی عراق در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله تروریست‌های آمریکایی قرار گرفت و این دو فرمانده مهم پیروزی بر داعش به همراه شماری از همرزمانشان به شهادت رسیدند.
همدان شهر دین و دیانت است،
سردار مهدی فرجی جانشین فرمانده سپاه انصار الحسین همدان.
حضور سردار سلیمانی تو همدان از جنبه‌های مختلف قابل اهمیت بود. وقت ارزشمندی برای خانواده شهدای مدافع حرم گذاشتن. ایشان علاقمند بودش که همه منازل شهدای مدافع حرم سر بزنه، که بعدن پیشنهاد داد اگر اینا دور هم باشیم یک مکانی باشه که همه با هم باشیم که یک دیدار تاریخی بشه. میشه گفت که همدان باز گرد آوردن 16 خانواده شهید مدافع حرم توی محل مناسب ایشان حضور پیدا کرد، در کنار این خانواده شهدا، فرزندان شهدا، پدران شهدا، و این خانواده شهدا بعد از این سفر واقعا احساس آرامش کردن. چی شدش که بشار اسد میاد خودش تمام قد میگه من سربازم، میاد میگه هرچی حاج قاسم سلیمانی بگه همون انجام میدم. اینا خیلی مهم هست. سید حسن نصرالله میگه وقتی که گفتن حاج قاسم آمده ما دیگه آرامش در ما ایجاد شد. یه حاج قاسم نه هواپیما داشت، نه توپ داشت، نه تانک داشت، چه چیزی باعث شده بود؟ اینها به خاطر و اخلاصی که حاج قاسم داشت خداوند به ایشان عطا کرده بود که حرفاش تاثیرگذار بود.
شما بعد از 2001 تا الان 2018 هست، 17 سال با 110 هزار سرباز به دنیا را بسیج کردین، با خودتون به اعلام کردین هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست با تروریسم هست. چه غلطی کردین؟ امروز شما این زباله های بیرون ریخته ملت ایران را
منافقین و ضد انقلاب را جمع میکنید، اینها دل بستید، این امریکاست، اینه، این همه توان شما، اشتباه بزرگی میکنید.
بهترین امکانات، نیرویی که آوردن پای کار، یک ارتش جهانی ایجاد کردن بر علیه سوریه. ولی خب حاج قاسم در مقابل چی کرد؟ تو دل مردم حکومت کرد، تو دل مردم بود، مردم همراه کرد. هر جایی که یک شخصیت، یک فرمانده، یک رهبر، همه اینا رو برمیگرده باز به این که ایشان یک سرباز خوبی برای ولایت بود.
این داعش اول برای نظام سوریه تأسیس نشدن، همه این اساس برای جمهوری اسلامی بود. هجوم اولی که صورت گرفت به عراق، اگر اونها می توانستند به مقدسات ما برسند، مقدسات ما تماما ویران می‌کردند. آقای اوباما چطور می شود یک ملتی تهجیر شود، کشتار در صورت بگیرد، شما به بهانه حمایت از اون ملت در اون کشور استقرار پیدا بکنید، اما هیچ کلکی نبود. اگر کمک جمهوری اسلامی نبود، اگر این تلاش برای این استادگی در صحنه سوریه صورت نمی گرفت، خدا می داند چه فاجعه بسیار عظیم و بزرگی در عالم اسلامی اتفاق می گرفت، چه زرهای صورت می گرفت، چه نوامیسی مورد اهانت قرار می گرفت. جمهوری اسلامی استاد افتخار میکند این استادگی در مقابل این گروه ها
و رفت به سمت این شجره حدیثه، اون را زرمیشه خوش کن.
شما پرچمداری نرد،
پرچم دست شما
حقشا خوب ادا کن.
شهدای دفاع از حرم اگر نبودن، ما باید حالا با عناصر فتنه‌گر خبیث دشمن احمدی و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می‌جنگید.
مطمئن باشید پیروزی از آن این ملت عالم اسلامی و مسلمانان اینا بود. اینا مطمئن باشید، اینا در همه صحنه ها ما دیدیم و باز هم خواهیم دید. اینا مطمئن باشید، اینا در همه صحنه ها ما دیدیم و باز هم خواهیم دید.
محور مقاومت و به عبارت دیگر جبهه مقاومت در واقع یک ائتلاف منطقه‌ای نانوشته میان کشورها و قدرت‌هایی چون ایران، سوریه، عراق و حزب الله لبنان است. هدف محور مقاومت مبارزه با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به تسلط غرب در منطقه غرب آسیا و دفاع از مسئله فلسطین است. اصطلاح محور مقاومت نخستین بار در واکنش به اظهارات سال 1380 جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا و معاونش جان بولتون به کار برده شد که این کشورها و طرفها را محور شرارت خواندند. این محور طی سه دهه گذشته بدون وجود یک توافق ساختاری و رسمی یا ساختار سازمانی نهادینی متولور شد و در نتیجه تحولات و رویدادهای شتابان و متوالی طی دهه‌های گذشته که شامل تلاش‌های آمریکایی صهیونیستی برای انحصار قدرت در منطقه و سلطه بر آن، چه از طریق نظامی و چه تحمیل صلحی ناعادلانه به نفع تل‌آویو و به ضرر عرب‌ها به طور کلی و فلسطینی‌ها به طور خاص جان گرفت. محمد نادرالعمری، نویسنده سوری، در خصوص مراحل مختلف ظهور و تکامل محور مقاومت طی یادداشتی در المیادین سه مرحله را برای این محور طی دهه‌های اخیر متصور می‌شود که در ادامه برنامه این سه محور را خدمتتون اعلام خواهم کرد. محور اول مرحله ظهور و اعلام موجودیت، یعنی از سال 1979 تا 1990. در این مرحله هسته اولیه محور مقاومت به وجود آمد، نه شالوده اصلی آن، زیرا اجزای آن به میزان لازم قابلیت تبلور را نداشت. این دوره پس از امضای قراردادهای صلح و کمپ دیوید میان انور سادات رئیس جمهور وقت مصر و رژیم صهیونیستی و برقراری روابط دیپلماتیک با تل آویو و خروج عملی مصر از دایره منازعه عربی اسرائیلی آغاز شد. در چنین شرایطی سوریه به دلیل افزایش اختلافات بین کشورهای عربی، خروج مصر از دایره منازعه عربی اسرائیلی و برتری نظامی رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا به عنوان بازیگر اصلی این محور در عرصه درگیری با این رژیم تنها ماند. مرحله دوم مرحله همگرایی و یکپارچگی و تغییر موازنه قوا در منطقه بود که از سال 1990 تا 2006 میلادی بود. جنگ عراق با ایران و سپس حمله عراق به کویت از رویدادهای مهم این مرحله است که منجر به افزایش اختلافات عربی و نقض امنیت ملی عربی با فراخواندن نیروهای آمریکایی به خلیج فارس شد. سپس رژیم صهیونیستی توانست به توافقات صلح فردی و هماهنگی امنیتی با تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق توافقنامه اسلو و سپس وادی عربی با اردن به طور متوالی در سالهای 93 و 94 میلادی دست یابد. و مرحله سوم مرحله شکستن استخوان تروریسم و پیروزی بر آن از سال 2006 میلادی به بعد بود. پس از آن که واشنگتن و تل آویو دیدند نمی توانند با استفاده از قدرت نظامی مستقیم به اهداف خود در منطقه دست یابند، به سوی تنگتر کردن حلقه فشار بر ایران، سوریه و حزب الله لبنان و متهم کردن آنها به تروریسم روی آوردند. اتهامات سیاسی متعددی که در پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان به سوریه و حزب الله زده شد در همین راستا بود. سپس واشنگتن تلاش کرد تا سوریه را از لبنان دور کند و مانع حمایت دمشق از حزب الله شود و به موازات آن تصویب قانون بازخواست سوریه در دوران ریاست جمهوری بوش و تشدید تحریم‌ها علیه ایران و تشدید محاصره تحمیلی گروه‌های فلسطینی صورت گرفت، تا اینکه همزمان با بهار عربی بحران سوریه شعله ور شد و تجاوز ائتلاف سعودی به یمن به بهانه بازگرداندن دولت مستعفی یمن آغاز شد. سیزده و 48 دقیقه است. اینجا پلاکشت رادیو ایران. شنوندگان محترم، آنچه که تقدیمتون شد سه مرحله برای محور مقاومت طی دهه‌های اخیر نویسنده سوری متصور شده بود که اون سه مرحله رو خدمتتون اعلام کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان برنامه پلاک 8. من مریم شریفی هستم، همسر شهید هادی طارمی، همرز و محافظ سردار عزیزمون شهید حاج قاسم سلیمانی، دومی سالگرد سردار عزیزمون و همرزمانشون رو تسلیت میگم خدمت همه شنونده ها و همینطور هفته مقاومت رو گرامی میدارم. این بخش از برنامه پلاک 8 در خدمتتون هستم. میخوام مروری داشته باشم بر برخی خصوصیات شهید هادی طارمی. آقا هادی دی ماه سال 1358 متولد شدن، تهران متولد شدن. من و همسرم سال 1384 ازدواج کردیم، یه ازدواج ساده و بدون تشریفات. آشنایت ما، خب من خواهرم عروس خانواده آقای طارمی بودن، بعد با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. آقا هادی از همون ابتدا سپاه کار میکردن، پاسدار بودن، شغلشون از اون ابتدا محافظ نبود. ایشون از همون اول خیلی ساده و صمیمی بودن، فرد خیلی ولایت مدار بودن و عاشق ائمه بودن، خیلی ارادت داشتن به ائمه. ما یه هیئتی داشتیم، آقا هادی از جوانیشون تو هیئت بودن و میوندار بودن تو هیئت. خصوصیت اخلاقشون خیلی خوب، آقا هادی هم آدم خیلی مقاوم بودن، خبر بر سختی ها و مشکلات قبول بودن. رابطهشون با خانواده خب خیلی پدر مادر رو احترام میذاشتن، به پدر مادر و خانوادهشون خیلی علاقه داشتن بهشون، بچه ها رو خیلی دوست داشتن. دخترامون رو تربیت بچه ها خیلی آقا هادی براش مهم بود که بچه ها از همین ابتدا ائمه رو بشناسن، از سن کم با خدا و پیغمبر آشنا بشن، با قرآن آشنا بشن. همه اینا رو از بچگی بچه ها رو باش آشنا میکردن. ما 15 سال زندگی کردیم. خیلی آرامش بچه ها براشون مهم بود، آرامش خانواده خیلی براشون مهم بود. بخاطر همین بودش که خود سختی های کارشون و خودشون به تنهایی به دوش میکشیدن و اصلا خانواده مطرح نمیکردن که شغلشون چه مشکلات و سختی هایی داره. مردم ما خیلی مردم خوب و مهربون و واقعا لیاقت بهترین ها رو دارن. دوست دارم که مردممون دوست و دشمن رو از هم تشخیص بدن. واقعا خب شهیدای ما از خانوادهشون گذشتن تا اینکه مملکت ما دست بیگانه نیفته و ما بتونیم با آرامش زندگی کنیم، خطری ما رو تهدید نکنه. و اینکه اگه ما هم الان هوشیار باشیم، واقعا بدونیم دوستمون کیه و دشمنمون کیه، خب این خیلی مهمه. این برای مملکتمونه که بتونیم مملکتمون رو نگه داریم. من دوست دارم مردم خود واقع بینانه به این موضوع نگاه کنن. امیدوارم که واقعا با هم متحد باشیم، اتحادمون از دست ندیم. گرونی ها و خیلی مشکلاتی که تو جامعه هست این باعث نشه که ما از اصل دینمون، از اصل اون چیزی که هستیم خارج بشیم. یعنی اون مشکلات اقتصادی باعث بشه که ما همه چیز رو با هم دیگه قاطی کنیم و به هم ربطش بدیم و دین و ایمونمون رو بذاریم کنار. خب سختی ها رو درسته آدم باید حل کنه، مشکلات رو حل کنه، ولی نیاییم به ایمانمون لطمه بزنیم با این موضوع. امیدوارم که آقای امام زمانمون هرچه زودتر ظهور کنند و ظهور ایشون تمام مشکلات برطرف بشه و ما آگاه بشیم. و اینکه امیدوارم همیشه امنیت داشته باشیم، مردممون همیشه در امنیت و آرامش باشن و سلامتی خدا به همه مردم ایران بده. ادای احترام خدمت همه شهدای عزیزمون و فردار شهیدمون هاش قاسم سلیمانی و هم رزمانش و شهید هادی طارمی دارم. ممنونم از دعوتتون، ممنونم که صحبتهای منو گوش کردین، لطف کردین. شما رو به خدا میسپارم. من مریم شریفی هستم، همسر شهید هادی طارمی، همرز و محافظ سردار عزیزمون شهید حاج قاسم سلیمانی.
بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را، بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم.
سپاسگزارم از همراهیتون با پلاکشت امروز. ساعت 13:54 است. شما شنونده پلاکشت هستید.
سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه پلاک 8. من رسول شادمانی، کارشناس رسانه و فعال حوزه دفاع مقدس، ضمن پاسداشت هفته جهانی مقاومت و گرامی داشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تمامی شهدای ایران اسلامی، در این بخش از برنامه با تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس در خدمتتون هستم. خبری داریم از فارس و راه اندازی کارگروه ویژه اجرای مصوبات و طرح‌های دفاع مقدس در این استان. استاندار فارس در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با تأکید بر اینکه باید کارگروه‌های تخصصی برای اجرایی کردن مصوبات و طرح‌های حوزه دفاع مقدس تشکیل بشه گفت، در دو دهه اخیر بیش از 800 مصوبه در حوزه دفاع مقدس در سطح استان به تصویب رسیده ولی تنها 10% اونها اجرایی شده. ایمانیه تمام دستگاه‌های اجرایی کشوری استانی رو موظف و متعهد به مشارکت در اجرای مصوبات مربوطه دونست و گفت، ترویج فرهنگ دفاع مقدس برکات بسیار زیادی داره که در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راهگشا و روشنگره. لذا اهمیت به اجرای مصوبات و طرح‌های دفاع مقدس باید با جدیت بیشتری دنبال بشه. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که نشست رونمایی از پوستر جایزه ادبی یوسف برگزار شد. نشست رونمایی از پوستر 11مین دوره جایزه ادبی یوسف ویژه محصولات فرهنگی دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
با سپاس از همراهیتون با پلاکشت امروز، تا فردا خدا نگهدار.
سپاسگزارم از این که انتخاب شما رادیو ایرانه. کم کم به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران میرسیم و از این که از ساعت 6 بامداد تا این لحظه همراهمون بودید صمیمانه متشکرم. مهربانی رو فراموش نکنید که بی مهربانی زندگی بی معناست.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حبل المتین توده های آرزومند است.
کامراند با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما و شما هم خواهیم رفت، مثل کامران بمیریم، مثل این سربازهایی که در مرزها کشته می شوند بمیریم. این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید به خدا قبول کنند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید تا تفکر کنید. این جوان های ما که علی شدند الان هم وقتی می آیند از من می خواهند که دعا کنم که اینها شهید بشن. پاش را از دست داده، عصا زیر بغلش هست، لکن گریه می کند و می خواهد که دعا کنیم که شهید بشه. از اینها یک قدری تعلیم و تعلم پیدا کنید.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما
دف به دف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.